خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. در تفسیر سوره بلد به این آیه رسیدیم که ایحسب ان لم یره احد، در رابطه با حسب توضیح داده بودیم که یحسبو در همین چند آیه قبل به معنای اشراف همراه با اطلاع گفته بودن بعضی ها، معادل فارسیش رسیدگیست. آیا چنین رسیدگی نمی کند؟ یعنی به نوعی آیا می پندارد؟ حالا بیشتر شاید در ترجمه‌ای که معادلش می کنند چنین قرار می دهد. لغت رؤیت رو به معنای دیدن قبلا در بحث سوره تکاثر که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اونجا صحبت کرده بودیم راجبش که گفته بودیم به معنای دیدن و به ایه وسیلت کانت، ممکنه با چشم مادی باشه، تو قرآن هم به کار رفته فلما را القمر بازقن، که دیدن خود همجوری ماه، ممکنه با رؤیت قلب باشه که همینجا در آیه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم بعضیا معنا کردن در قیامت میبینند، بعضیا گفتن نه همین الان میبینند، اگر علم یقین داشته باشند همین الان به چشم قلب جهنم رو میبینند. یا حالا ما کذب الفؤاد ما رعا، قلب آنچه میبیند را دروغ نمیگوید. یا حتی با چشم قلب هم نباشه، با چشم عقل باشه، یه پله شاید بالاتر، نه همون حالا قلب باشه. الان تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، این نمی بینند یعنی عقل نمی کنند، به چشم عقل و ما را به چشم سر نبین، ما را به چشم دل ببین. در خواب ببینه انی عرا فی المنام انی از بحک، من دیدم که تو رو می کشم، ذبحت می کنم. آیه شریفه ای احسب و ان لم یره احد که جزم یراهو به لم یرهوش کرده و البته قرائت یره هم داره که یرهو نخونن، الم ای احسب و ان لم یره احد، این گونه بعضی ها قرائت کردن. دو معنای خاص میشه براش عبور. قبل از اینکه این معانی رو بگیم اشاره کنیم که این احد سه احتمال درش هست. یه عده گفتن یعنی پیامبر، یه عده گفتن مطلقه به تعبیری که این روزها میگفتی نکره در سیاق نفی یدل علی العموم که هیچ کس نمیبیند او را، حالا شاملش همه میشن دیگه، یعنی خیلی را میبینن. یه معنا ما گفته بودیم که گفته بودیم احد به معنای خدا باشه که آیا میپندارد که کسی خدا او رو نمیبینه، که احد به معنای ذات مبارک ربوبی باشه. حالا دو تا معنی معنا، یکی هم در رابطه با این که اون انسانی که ایحسب، فاعل یحسب و فاعل لم، فاعل مفعول یرهه، اون میتونه انسان خاص باشه، یکی از اون کسایی که قبلا گفته بودیم، میتونه آدم انسان عام، هر انسانی باشه. اون وقت میشه آیا میپندارد که کسی او را نمیبیند، یعنی از اعمال او، از ریاکاری او، از انفاق نکردن او یا انفاق کردن او از نیت او کسی آگاه نیست. اون وقت اگه این باشه، یرا به معنای دیدنی میشه در بعضی از موارد به چشم سر، بعضیاش به علم میشه. یعنی مثلا فرض کنید اگر کسی در نیت ریاکاریه و گفتیم مراد آیه اینه آیا کسی او را نمیبیند، یعنی او ریا کرده، حالا پیوند آیات رو به هم میگیم، او ریا کرده و میگیم یعنی فکر میکنه کسی ریاکاری او را نمیبینه. ندیدن ریاکاری یعنی به چشم قلب، به چشم دل، به علم ذاتی، یعنی به علمی که ناشی از ذاتیش رو تعبیر رو درست کنیم، یعنی علمی که ناشی از چشم بصر نباشه. اما هم گفتیم یه کسی انفاق کرده، بعد گفته که آیات قبل میگفته این همه ما انفاق کردیم، حالا اصلا جای خدا میفهمه که ما انقدر کمک کردیم، به این پول دادیم، اهلکت و مالن رو ودا این همه دادیم، خدا اصلا میفهمه؟ وقت میگن آیا میپندارد که خدا نمیبینه؟ همین یعنی ظاهرن این که شما پولی به کسی دادی، انفاق کردی، دیدن به معنای محاسبه با چشم ظاهر باشه، میتونه آدم اهم باشه در همه موارد. یه معنای دیگه این که همون معنایی که ما میگفتیم بگیم، این میگه انسان رو در سختی آفریدیم، آفریده شد، پس چرا فکر میکنه که کسی رزق او رو تنگ نمیکنه یا قدرت بر این نداره که رزق او رو کم و زیاد کنه؟ حالا که وقتی انفاق میکنه اون وقت با خودش میگه که هیچی، ما مالمون رو از بین بردیم. یکی از معانی بود که دیشب میگفتیم، یعنی از اول آیه اینجوری شروع میشه، انسان تو سختی آفریده شده و فکر میکنه که کسی نمیتونه رزق او رو کم و زیاد کنه، تنگ کنه، و به خاطر همینم وقتی انفاق میکنه میگه ما مال خودمون رو از بین بردیم، چون فکر میکنه مال خودشه. اون وقت میگه آیا نمیپندارد که، آیا میپندارد که این سخن گفتنشو، این کلامشو کسی نمیفهمه؟ این علم ایحسب ان لم یره احد، در یقول، در قول، در این گفتار. این رو البته مفسرین نگفتن، معمولا به ریاکاری زدن یا به انفاق کردن نکردن، ولی بتونه باشه به این گفتارش. این میگه آقا ما همه اموالمون رو دادیم رفت، فکر میکنه خدا نمیدونه که اینو گفت، که این خود جمله بعدیه، میگه مالمو حلاک کردم، اونه خدا نمیدونه که این حرفو زد، پشتر خدا بد گفت. یا اینکه دوباره همون روال به این که وقتی رزقش تنگ شد، مال خودشو از بین برد، میگه که من مالم همه از بین رفت، وقتی خداوند هم مالشو تنگ کرد و رزقشو تنگ کرد، میگه که ما مالمون از بین رفت. آیا فکر میکنه که خدا این گفتار او رو نمیبینه؟ پس به عبارت دیگه جمله همینه، الا ایحسب ان لم یره احد، اما یره چی شو؟ ریاکاری شو؟ انفاق نکردن شو؟ انفاق کردن شو؟ یا اینکه تکلمش رو؟ به نظر میرسه بهتره به این تکلمش رو که از این یقول درمیاد برگست. ابن عاشور یه نکته ای داره اینجا، میگه که این بدل اشتمال از اهلکت و مال لبداست. نکتهش نکته لطیفیه. بله؟ حالا میگم یعنی این که میگه انسان میگه همه مال خود رو انفاق کردیم، ولی دروغ میگه و فکر میکنه مردم نمیفهمن و کسی نیست که این رو بفهمه. یعنی یه همچین سیاقی رو بر آیات میاره، یعنی میگه همه مالم رو تلف کردم، دروغ میگه، نه همه مالش رو تلف نکرده، به این بیان گرفته، به این معنای سومی میشه. ما زالان گفتیم این تکلمش رو خدا میبینه، ریاکاریش رو خدا میبینه، اما این میگه این دروغش رو فکر میکنه کسی نمیفهمه. بطه به این حضور نداره، من توضیحش میدم به ذره. میگه طرف میگه همه مال خود را انفاق کردم و هلاک کردم، از بین بردم، ولی دروغ میگه همه را بین نبرده. این فکر میکنه مردم نمیفهمند، هیچکی نمیفهمه، خدا نمیفهمه که این داره دروغ میگه. یقول احلکت مالا لبدا، ولی دروغ میگه، نه ایحسب ان لم یره احد، که همه مالشو نداده، اکثر مالشو نداده، چیزی نداده، اصلا دروغ میگه. حالا مالا لبدا مال زیادی، گفت طرف روی منبر داشت صحبت میکرد و آقایون ببخشید من علمای معذر علم پس میدارم، اون چیزایی که خوندم و میگم درس پس میدم، یه واقع درسی نخوندی که پس بدی، این خودش تهمتیه، باید درس خونده باشی که پس بدی، درسی نخوندی که پس بدی. حالا این آقا اومده داد و بیداد میکنه که پیامبر اهلک شمالا لبدا، ما خیلی مال ابین بردیم، دروغ میگه، مالی ابین نبرده، این که من اینو در راه اسلام دادم، اینو در راه اسلام دادم، نه هیچی در راه اسلام نداره، خب اصلا معنای نوع دیگری از معنا رو در بر میگیره. خب بعد از سه معنا، من یه نکته رو اضافه کنیم تا بعد نکته آخر این آیه رو بگیم. اینجا این دوباره میتواند این آیه استفهام انکاری باشه، میتواند استفهام توبیخی باشه. قبلا گفته بودم استفهام انکاری نتیجهش اینه که این جمله‌ای که تو میگی دروغ است. مثلا جمله‌ش این بود که گفتیم طرف در یک کاری انجام نداده، ما میگیم که آیا شما استفهام توبیخی، حالا اول بگیم استفهام توبیخیش اینه که شما میگید کی بود میگفت که من قراره اینجا ساختمون بسازن، یعنی شما میگفتی و نباید میگفتی، شما این حرف رو زدی ولی نباید این حرف رو میزدی، کی بود که میگفت من قراره با شما مقابله کنم، یعنی شما این حرف رو زدی ولی نباید این حرف رو میزدی، توبیخت میکنم. مثل این که یک کسی حالا نفسکش میطلبه، شما میگه کی بود این حرف رو زد، یعنی بی خود دونم دونش. اما استفهام انکاری معناش اینه که اینجوری نیست، اینگونه نیست. آیا در رابطه با خدا کسی شک دارد؟ یعنی هیچ که شک نداره، افلاه شک کن، شکی نیست. اینجا میتواند دو تا باشه، یکی این که ایح سبق انلم یرهو احد، یعنی آیا میپندارد که هیچون نمیبینه، یعنی بی خود این گونه میپندارد، نباید بپندارد. یه معنیش هم اینه که نه آقا هیچ کسی اینجوری نمیپندارد، علکی اون پوز در میکنه، همه ته دلشون میدونن که خدا بر اونها اشراف داره. اگه میگه نه ایشکی اما خبر نداره علکی میگه. گفتم استفهام انکاری نتیجهش نفی محتواست، استفهام توبیخی نتیجهش انشاء توبیخه، چیز بسیار مختلفه. اینجا دوباره هر دوش هست. یه معناش اینه که به چه حقی شما پنداشتی که کسی تو رو نمیبینه، خدا تو رو نمیبینه، تو بیجا کردی که یه همچین تصوری کردی که کسی تو رو نمیبینه. یه معناش اینه که نه آقا، این خود میگه، میدونه که همه اینو میبینه، میدونه خدا اشراف داره، اینجا علکی داره سر صدا میکنه، نفی لمگره و احدانه، میدونه همه میدونن که نفی یحسب و ان لمگره و احد. خب ببینید این چهار آیه یک مطالبی داره که باید نوعی با هم ربطش بدیم و الا همینجوری ارتباطی با هم پیدا نمی کنه. معمول مفسرین هم یه تلاش های دارن ولی بسیار آشفتگی داره. از اونجا که شروع میشه انا خلقنا الانسان فی لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در سختی آفریدیم. یک، خب در سختی آفریدیم. ایحسب ان لم یقدر علیه احد، هیچ کسی فکر میکنه هیچ کسی بر او قدرت نداره، توبیخی هم گفتید، یعنی بی خود فکر میکنه که کسی بر او قدرت نداره. یا حالا مضمونش این میشه که انسان تصورش اینه کسی بر او قدرت نداره. سه، یقول و احلک تو مالن لوبد، انسان میگه که من مال زیادی هزینه کردم. چهار، ایحسب و ان لم یره احد، فکر میکنه که هیچی هم رو نمیبینه. این چهار مطلب در سختی بودن انسان، تصور این که هزینه زیاد کرده، تصور این که قدرتش بی پایانه، تصور این که کسی بر او احاطه نداره، اینها چهار تاش یه مضمونه. نوع بیاناش فرق میکنه، همش دلالت بر اینه که انسان طغیانگره، ذات انسان طغیانگره. اولش اینه که انسان در سختیست. حالا این سختی میتواند سختی روح باشه، مشکلات باشه، این همون انسان طغیانگره، کبرای کلیه. انسان موجودی است به سبب این اختیار در سختی میفته. این نکته رو همینجا هم توجه بدم، بحث مهم نیست. ببینید خیلی ها گفتن، قبلا هم اشاره کرده بودیم، این که میگن انا عرضنا الامانه به کی؟ به سماوات و عرض تعبین ان یحملنها، گفتیم آقا بگیرید، اونا گفتن نمیگیرید، بلی حمل حل انسان، انهو کان ظلومن جهول، گفتن امانت چیه؟ بعضی هم میگن امانت اختیاره، این که انسان قبول کرد مختار باشه، تو پا خودش باشه، این آغاز سختیه، این اول بدبختیه. شما اگه اختیار نخواهی بکنی مسئولیت با تو نیست، اختیار مساویه با سختی است، رو پا خودت باید بیستی، وقتی باید رو پا خودت بیستی تصمیم باید خودت بگیری، باید مقدمات بچینی، مؤخرات بچینی. این کبد که انسان درش آفریده شده همین اختیارشه. ما انسان رو در سختی آفریدیم، یعنی چی؟ یعنی انسان رو مختار آفرید. بقیه اینجور نیست، بقیه مسئولیتی ندارن، خودشون میان خودشون هم میرن، براشون قضا میذارن، رحمت دارن که کرخر آمد الاغ رفت، خیلی راحت اشنگ معینش میکنن، از اول تا آخر میاد میره، همه چیش هم انجام میده. اما انسان هست که در بین همه موجودات مختار، اراده داره، تصمیم داره، و همین آغاز سختیشه. بین نسبت اختیار و سختی بسیار بسیار بحث‌های زیادی میشه. حتی در مسائل ساده ها، شما اگر میرید یه مغازه ای یه نوع بیسکویت توشه، خیلی راحت انتخاب میکنید، اما وارد بشید 300 نوع باشه نمیتونی انتخاب کنی، سخت میشه انتخاب. بعد این کسرت و این که نمیتوانی درست انتخاب کنی نارضایتی میاره، دلخوری میاره، رنج میاره. اینکه شما میتوانی اینو بری یا این هر دو رو میخوام، شهریست پر کرشمه و خوبان ز شش جهت، چیزی نیست در به هر خریدار هر ششم، همه رو میخوای نمیتونی، جمع بین تزاهمات میخوای تو زندگی عادیت بکنی نمیتونی، میخوای همینجا باشی هم همزمان اونجا باشی، هم اینو ببینی هم اونو ببینی، نمیتونی. وقتی نمیتونی در سختی میافتی، رنج میافتی. این اختیار به رنج منتهی میشه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسانو در سختی آفریدیم. چرا؟ چون مختاره. خب حالا که مختار شد، سه تا ویژگی داره این اختیار. یکی این که دائما ناراضیه، یعنی میگه من اموالمو هزینه کردم، مال لبد هزینه کردم. دو این که فکر میکنه خدا بر اون قدرت نداره، خودش قدرتمنده. و سه این که فکر میکنه کسی بر اون احاطه نداره، یعنی نتیجه این اختیار اولیهی که بر اون آفریدیم شاکلش اینه که یکی این که فکر میکنه هر کاری کرد، حالا اینجا الزاماً انفاق در راه خدا نیست، هر چی زندگیش هم هزینه میکنه، میگه من مال خودم بود هزینه کردم، عمرش به پایان میرسه میگه یه عمر رو ما هزینه کردیم، رفت هلاک کردیم، همه چیش رفت، دائماً از هر چه هزینه شده ناراحتی. و دو ویژگی دیگه هم داره، چون مستقل خودش رو تصور میکنه، فکر میکنه هیچ کی بر اون احاطه نداره، غافل از این که این یک نوع اضافه اشراقیه است، فکر میکنه هیچ کی بر اون قدرت نداره، غافل از این که باز هم اینجام قدرتش از نوع قدرت اضافه اشراقیه است. پس زندگی در انسان سخت است به ذات. انسان فردگرایی داره، این که قدرت برو کسی نداره، خودشه و خودشی، تنهاییه، همون که در سختیست انسان تنهاست. یکی از مهمترین مسائلی که در جهان هست اینه که ماها بالا بریم پایین بریم تنهایی، هیچ کسی قابل ورود به نفس ما نیست، ما قابل ورود به نفس کسی نیستیم. آخرین مرحله شما اینی که با یکی تمام رفاقت هم بیارید، بالاخره او شما شما. انسان یک موجودیست مختار، تنها، که احساس براش میاره قدرت داره، احساس میکنه هیچ کسی به او نفوذ نداره، و احساس هم میکنه که دائما در خسران، ان الانسان لفی خسر، داره همه را هم بالا میره، همجور داره ازش میره، همه اموالش داره از دستش میره، همه زندگیش داره و این شاکله وجودی انسانه. این یک جا قابل حله با اونی که اتصال پیدا بکنه فرد با اونی که به اون اضافه اشراقیه داره، اینه با مقدم. اون وقت متوجه میشه در سایه قدرت او قدرتمند میشه، در سایه علم او عالم میشه و هرچه هزینه میکنه متصل به کور میشه و از کبد در میاد و سختی در میاد. اتصال این چهار آیه غیر از این بسیار سخته. اینم به مواردی است که ندیدم این گونه جمع کرده باشه این آیه رو تو کسی. این پیوند این مواردی است که در این آیات هست. خب بیشتر میشه راجعش صحبت کرد، عبور میکنه. بعد میفرماید الم نجعل له عینین. لغت عین رو خب سخن گفتیم راجعش، به معنای یکی از مواردش همون مظهر مشترک لفظی است دیگه، از لغاتی است که دیگه وقتی میخوان مشترک لفظی رو مثال بزنن میگن عین، بعدم میگن هفتاد معنا داره، که خب بیت معروفی هم است که راجع به پیامبر المرتما دو جا، یعنی کسی که رها شده است در تاریکی و المبتلا به عما، کسی که مبتلای به کوری است، و المشتکا زمعن، کسی که از آتش شکوه میکنه، و المبتقی دینا، کسی که انتظار داره دینش به پایان بره، المرتما به دو جا، و المبتلا به عما و المشتکی زمعن و المبتقی دینا یعتون سدته، سدن در خونش، یعتون سدته من کل ناحیت و یستفیدون من نعمائهی عینا، از همه جمعی در خونش همه هم عین میخوان. عین اینجا اون کسی که کور چشم میخوان، اون کسی که در تاریکی است خورشید میخوان، اون کسی که تشنه است چشمه میخواد و آخ میخواد، اون کسی هم که قرض داره دین به معنای طلا و نقره است، طلا و نقره میخواد. پس هر کدوم عین خودشون رو میخواد، از شعرهایی که در بحث اشتراک لفظی جوازش یا عدم جوازش آوردن، اونجا بحثشو در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در اصول مفصل بحث کرد. بعضی ها خواستن همه رو برگردونن به یه معنا، مرحوم آقای مصطفی چون همه لغت ها رو تلاش وافر داره به یک سرمنشأ برگردونه، ایشون میگه این همش برمیگرده به آنچه جاریست از یک نقطه و به این جهت اینو گفته. ولی حالا به هر حال این لغت در قرآن معانی متعدد داره، از عین یشرب بها عباد الله که به معنای چشمه است، تا ترا اعینهم تفیض من الدمع، یعنی پر شده از عشق دم، یعنی عشق میگه میبینی که چشماشون پره، پس اینجا چشم و اونجا چشم است. دومی لغتی که هست لسانه، لسان هم به معنای زبانه، ظاهرم بنمایش همینه و در قرآن هم به همین معنا به کار رفته، لا تحرک به لسانه که لتعجله به، زودتر لسانتو حرکت نده که قرآنو زودتر بگیه، نه علینا جمعه و قرآنه، ما خودمون میگیم که این کارو بکنیم. یه زاویه هم داره یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم، روز قیامت زبانهاشون، چشمهاشون، گوشهاشون و دستهاشون، پاهاشون، حالا گوش هم ما اضافه کردیم، اینها در علیهانها شهادت میده. لغت شفم به معنای لبه، اغیار همین لبه و معنای دیگه ای هم براش مطرح نشده. لسان البته در قرآن تعبیر بسیار زیادی داره، ولی شفم همین تعبیر ظاهرن در لسان المجعلی لسان استرغن فی الاخرین و جعلنا لهم لسان استرغن علی، یا که یادتون باشه راجع به این صحبت کردیم یه بار که آیا این لسان صدق به معنای خوشنامیه یا به معنای که یاد ما بماند، نام ما در تاریخ بماند، که ما همین رو توجیه میکردیم و میگفتیم به همین معناست، اخیرا گفتن نه، این به معنای کمالات و صادق بودن زبان و ایناست. خب اولین نقطه‌ای که وجود داره علم نجعل له عینین، آیا به معنای جعل بسیط اینجا جعل مرکب؟ دور جعل در فلسفه مطرح شده جای خودش. جعل بسیط به معنای اینه که یک شیء رو می آفرینند. ما جعل الله المشمشتا مشمشتا بل اوجدا، خدا او رو ایجادش کرد، که این بهش میگیم جعل بسیط. یعنی اینجور نیست که یه چیزی رو یه چیزی بکنن، او رو می آفرینند. دیگه اینجور نیست آسمان و زمین را آسمان و زمین کنند، آسمان و زمین خلق میکنند دیگه. اما جعل مرکب یعنی طرف یه ذاتی داره یه عوارضی داره. مثل اینکه مثلا فرض کنید انسان را که الان موجوده پولدار میکنن، انسان را عالم میکنن، انسان را کور میکنن، انسان را پیر میکنن، اینا عوارضی است که بر اون میاد. لذا جعل مثلا انسان فقیرا، جعل انسان حکیما. خب اینجا الان نجعل له عینین یعنی به جعل مرکب یا به جعل بسیط، بستگی داره به این که معنای عینین لسانن شفتین رو چی بگیریم. اگر معناش رو همین چشم ظاهری بگیریم جعلش میشه جعل مرکب، چون اینا انسانیت انسان روش نیست، اول هم که میاد بعدا اینا رو پیدا میکنه، بعدا هم ازش میگیرن، اینا جز ذاتیات شی نیست. جعل مرکب در محدوده، جعل بسیط در محدوده ذات و ذاتیات شیه، یعنی اون ذاتیات باب عیسی قوچی مثل کلیات خمس و اینا. اما ذاتیات کلیات خمس، اما اگه گفتیم نه این یه معنای دیگریست که حالا خواهیم گفت، اون وقت ممکن این جعل جعل بسیط باشه. علم یجعل له عینین یعنی او را ذل عینین خلق کردیم، یعنی خلقناه و ذل عینین، که اصلا ما او را ذل عینین قرارش دادیم، که حالا به معانی مختلف عین و شفا رو به سمت رسیدیم این معنا مورد توجه قرار میگیره. خب حالا قبل از اینکه بریم ارتباطش با آیه قبل چیه، ظاهر آیه اینه که آیا ما دو چشم براش قرار ندادیم، لسان براش قرار ندادیم، دو لب براش قرار ندادیم. قبلش گفته بود که انسان در سختی است، به تعبیری که ما گفتیم انسان مشکلدار خلق شده و این مشکلداریش ریشه در اختیارش داره و این اختیارش سبب میشه که او خودش رو فوق قدرت ها بپنداره، استکبار بکنه. این قدرتمندیش او رو به تصور این که فوق همه علم ها هست قرار داده، این قدرتمندیش او رو ناراضی، این اختیار داریش او رو ناراضی آفریده، همیشه خدا ناراضیه. این اهلک به مالندوری همیشه خدا ناراضیه، همیشه هم مغروره، همیشه هم استکبار داره، همیشه هم تصورش کسی به او راه نداره، همیشه تنهاش، همیشه خودش رو از مابقی بالاتر میدونه. این ذات انسانه. بعد میگه که خوب این درسته که اینجونه میپندارد، میگه نه ما بودیم که به او چشم و گوش و دهان و زبان و لب و اینا دادیم، ما اینا رو بهش دادیم. یعنی این که مایی که همه اینا رو بهش دادیم، خودمونم قادریم اینها رو ازش بگیریم. پس علکی فکر میکنه که قدرت محضه، علکی فکر میکنه خیلی بالاست، علکی فکر میکنه هیچکی بر او احاطه نداره، علکی فکر میکنه کسی بر او قدرت نداره. ما دادیم خودمون، دادیم خودمون نمیگیریم. این یک ارتباط. یکی این که همین لسان رو ببریم تو تغییراتی که در معنای حالا عینین لسانن و شفتین میدیم، یه جوری دیگه عمیقه تر معنا کنیم که حالا جلوتر باز میگه. یه معنا مطابق مشک مشهور، چون که به اختیار برنگردونده بودن مفسرین، بگیم اون میپندارد کسی او را نمیبینه، ما که به چشم و گوش دادیم خودمونم اونو میبینیم، اصلا من حاطه در او داریم، کسی که اینا رو بشتاده خودش هم واقف. یه معنا به چهارمی بگیریم، بگیم که چرا پول نمیده؟ باید انفاق کنه، ما بهش دادیم پس باید انفاق کنه. یعنی این در مقابل او چند آیات میگه که انفاق باید بکنه، بعد میگه خب ما به شش داریم پس باید هرچی پول داره انفاق کنه در راه خدا. چرا فکر میکنه نباید انفاق کنه؟ اگر سیاق آیات قبل به انفاق برگرد. اما ببینیم این دو چشم آیا اشاره به همین دو چشم ظاهر ماست؟ خب یه معناشه. یکی ممکنه بگیم نه، مراد توانایی در فهم خوب و بده، یعنی انسان اختیار داشت، به سبب این اختیار هم گفتیم خودش رو قدرتمند فرض کرد، به سبب این اختیار هم خودش رو مافوق دسترسی ما بقی تصور کرد، به سبب این اختیار هم دائما فکر میکرد که داره هزینه میکنه، ولی علاوه بر اینها ما در او چشمی قرار دادیم که خوب و بد رو هم ببینه، ظاهر و باطن رو ببینه. چون اگه علم نجعل رو نمی گفت با اون سیاق تفسیری که ما گفتیم، یه کسی می گفت آقا خودت اینجوری خلقش کردی دیگه، دیگه مشکلی نداره، و همینجوری خلقش کردی، خلقش کردی که همینجوری باشی، گفت خدا منو خواسته که ما همینجوری لاتبازی دراریم، و این میخواست لاتبازی دراریم لات خلقمون نمی کرد. نه، میگه درسته، ولی یه چیز دیگه هم هست در کنار او، ما برای او چندین چیز قرار دادیم. یکی چشمی که باطن رو ببینه خوب رو ببینه، یکی چشمی که باطن رو ببینه و بدها رو ببینه، قوه عقل بهش قرار دادیم. این رؤیت یعنی چشمی که خوب و بد رو ببینه، ظاهر و باطن رو ببینه. اگه خودش رو مختار میبینه، به اون چشم دیگر خودش رو چی ببینه؟ ذل خدا ببینه. اگه ظاهرن مختاره، ولی متوجه بشه که این اختیارش اختیار تعلیقیه، لسان بش دادی، اینه قدرت تکلم. قدرت تکلم یعنی چی؟ یعنی این که او بتواند تفهیم و تفهم کنه، بتونه با دیگران سخن بگه، بتونه مسئولیت تبلیغ به عهده بگیره. چون او تنهایی با زبان قابل حل، یک دومن نمیتونه بگه من نسبت به بقیه بی‌تفاوتم. نه، شفتین قرار دادیم. شفتین چی هست؟ در رابطه با شفتین که دو لب باشن، گفتن این دو لب برای کنترل زبانند. ممکنه بگیم لسان و شفتین روحم، لسان و شفتین روحم توان تکلمه، گالباز به توان تکلم کار دارم برمیگردم. چرا؟ چون شما اگه لب نداشتید یه سری حروف رو نمیتونستید تکلم کنید. اون شعر براتون خوندم که گفته بود مز افلح الجحال ایغم تو اننی انال نیم و ایام افلح و اعلمو. افلح یعنی کسی که لب بالاش شاک خورده، اعلم یعنی کسی که لب پایینش شاک خورده. کسی که میخواد بگه مه مستلزم این لب بالا و لب پایین هم بشسته، کسی که لبه بالا چاک خورده لبه پایینم چاک خورده نمیتونه بگه نه. مزعف لحل جحال میگه از وقتی جحال بعضشون خوب شد فهمیدم من حرف میمم روزگارم هم افله هم اعلمه، نمیتونه میمو تلفظ کنه پس به ما چیز نمیرسه. روزگار نمیتونه منو تلفظ کنه، منو دریابه. پس برای سخن گفتن شما هم احتیاج به زبان دارید، هم احتیاج به لب دارید. خب این هم لب تکلم ممکن میکنه، هم یه نقطه دیگه هم داره، لب به هم دیگه حرف نداره، اجازه تکلم کنترل میکنه. هر حرفی رو نزنه، هر چیزی رو نگه، هر کاری رو نکنه، هر خیالی رو ذهنش رو خطور کرد و زبان جاری نکنه. پس در اینجا برگردیم با اون سیاق بیاییم، میگه ما به اون دو چشم دادیم، دو لب دادیم، زبان دادیم. انسان چه بود؟ انسان یک موجود سرکش بود، به ذات هم سرکش بود. این ذات سرکش طغیانگرش که ناشی از اختیارش بود، او رو هم در سختی قرار داده بود، هم در ناراحتی قرار داده بود و هم به طغیانگری وامی داشت، هم بر خدا هم بر غیر. فهم کرد نه کسی بر او قدرت داره، نه کسی با او علم داره، اما در کنار او به او ما چشم دادیم که گفتیم دو چشم، یعنی چشمی که خوبی ها رو ببینه و بفهمه، چشمی که بدی ها رو بگه. دلتون خواست یه پله برید جلو بگید، عقل عملی دادیم، عقل نظری دادیم، و دو زبان دادیم که کنترل بکنه خیالات او رو، سخن گفتن او رو. و زبان دادیم یعنی یک مقوله تفهیم و تفهمی دادیم برای او. و حالا اینا هم نجدن. خب این دو چشمی که در دل هست به اون نجدین رو هم یاد دادیم. ما هدایتی که خب بسیار را دروش حرف زدیم، لغت نجدین، نجد همینطوری چون شمال عربستان در مقابل تهامه که منطقه مکه و جده میشه، حضرموت هم این بر میشه، نجد شامل ریاضه، اون برام تهام است. اما در اینجا نجده، این لغت نجده عرض مرتفع، جایی که در ارتفاع قرار داره، جایی که بلنده. و این بعضی گفتن یعنی ما او رو راه های مرتفع رو بهش یاد دادیم. که اون راه های مرتفع چیست؟ خیلی ها گفتن راه خیره، راه شره، بعضی گفتن راه دنیاست، راه آخرته، هم میتواند مسیر دنیا شد خوب تشخیص بده بسازه، هم خیر آخرتش رو بتونه بفهمه. انا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفورا، نجدنش اینه، هدایت کردیم راه ها رو بر او. حالا به معنی ظاهرم گفتن که معنای سینه مادرشه، میگه بچه که به دنیا میاد همون از ابتدا فطرتن میل به شیرخوردی داره. خب پس ما درک به اون دادیم، قوه احساس با چشم، قوه تفهیم و تفهم به اون دادیم زبان، لب به اون دادیم کنترل احساس، و هدایت تکوینی نجده این دادیم عقل. حالا اون چشم رو میتونیم بگیم احساس، اگر خواستید یه پله بالاتر بریم بگیم رؤیت خواب و رؤیت بیداری که قوه واهمم درش داخل بشه، چون قوه واهمه تجرد مثالیست، اون وقت اینه میشه هم عالم ماده هم تجرد مثالی، نجده میشه تجرد تامه عقلی، که اون یکی هم نوارد میشه. به این روال سیاق این آیات با هم اتصال برقرار میکنه. اما همه اون چیزایی گفتیم چون هیچی نگفته فقط و فقط به عنوان یه احتمال بدوی، نه گردن قرآن میذاریم نه موردی براش میگیم، چون سیاق اینها رو مفسرین بزرگ به این بیانی که امروز ما گفتیم هیچی معنا نکرده. خب پس از آیه شروع میشه، سیرش این گونه میشه آخر بحثمون که میفرماید ما انسان رو مختار آفریدیم، به سبب اختیار در سختی افتاد، به سبب این اختیار دائم ناراضی است، فکر میکنه هی داره هر چی داره از دستش میره، به سبب این اختیار قدرتمند خودش رو فرض میکنه، به سبب این اختیار خودش رو از احاطه هر کسی بیرون میدونه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، فی کبد رو اینجوری معنا کردی، ایحسب ان لم یقدر علیه احد، قدرتش رو بالاتر از همه بدونه، یقول اهلکت مالا لبدا، دائما تصور میکنه داره یقوله همه شیش از بین داره میره، ناراحت ناراضیه، و ایحسب ان لم یقدر احد، اصلا نمیدونه دیگران به او اضافه اشراقی احاطه دارند، اما در کنار اینها چیزهایی هم به او دادیم که این مسیرش رو برگردونه، علم نجعل له عینین، که اینجا استفهام انکاری، یعنی حتما دادیم، علم نجعل نخیر نجعل، ما به او دادیم چی دادیم؟ دو چشم دادیم، قوه احساس و قوه واهمه، و لسانم قدرت تکلم، شفته کنترل احساساتش رو بشتادیم، و هدیناه و نجده راه خوب و بد رو، مسیر عقلانیت رو، خیر و شر رو، اسمه به ذاتی رو اینجا خواستید اضافه کنید بشتشون بدید، تمام اینها قابلیت اتفاق داره، معنا وحدت پیدا میکنه، و الا غیر از اون بسیار آیات بی ارتباط با همه، تلاشای خیلی زیادی هم دارن، هی باید تو دلش بگن یه چیزی اضافه کنن که حالا که این شد پس اون رو آوردیم، تا بعد وارد فلق تحمل عقبه بشیم که دیگه آیه بعدی.